دوستان سلام، رضا صدر هستم و این 26مین اپیزود دوره دوم پادکست فراگفتاره که در اوایل ماه مرداد 1401 منتشر میشه، مصادف با اواخر ماه ژوئیه 2022 میلادی. عزیزان، میگن هر انسانی یک کتابه. به نظر من اینطورم میشه گفت که حداقل بعضی آدم ها مثل کهکشان هستن. یک کهکشانی که در طی سفرش در فضای بیکران زندگی اینجا اونجا ستاره ها و منظومه هایی رو به خودش جذب میکنه، غنی میشه، تماشایی میشه تا وقتی که نورش به ما میرسه. که اگه چشم نظاره داشته باشیم یا گوش شنوا برای شنیدن حکایت‌های زندگیشون، میشه ساعت‌ها تو این کهکشان تجربه و حکایت سیر و سیاحت کرد. در این اپیزود فراگفتار، در واقع هفتمین بیناگفتار، شما رو با یکی از این آدما آشنا می‌کنم که خودم سال‌هاست می‌شناسمش و از همصحبتی با اون لذت می‌برم. حالا می‌خوام شما رو هم سعی می‌کنم در شنیدن قسمت‌هایی از شرح حال جالب او که در این حال گشت زدنیه در یک کنج دور افتاده و نسبتاً بکر کشورمون و یه دوره زمانی خیلی دور، حدود 70 سال پیش. مسعود سیمانی رو لازم نیست معرفی کنم، چون تمام این گفتگو شامل خاطرات اوست و بهترین راه برای شناختنش. پس میریم به سراغ این اولین قسمت از خاطرات این پزشک ایرانیه بروجردیول اصل یهودی با عنوان زری، دختر معصوم محله ما. مسعود جان سلام.
سلام رضا جان.
مسعود جان، من خیلی ازت ممنونم و خیلی هم خوشحالم که قبول کردی که برای من و برای شنوندهای فراگفتار درباره اون خاطرات خیلی جالبت بگی که من قبلا ازت شنیدم. حالا امروز قراره مقدار شاید گسترشش بدیم، بریم توی جزئیات، ولی به نظر من بسیار جالبن، هم از نظر تصویر کردن یک دوره از جامعه ما، اونم توی یک گوشه نسبتاً دنج و دور افتاده ایران، و از طرف دیگه خاطرات یک پزشک در اون دوران که تو باشی و به عنوان یک اقلیت مذهبی. لطفاً به ما بگو که میخوای درباره چی کلن برای ما امروز حرف بزنی.
رضا جان، من میخوام با روایت این خاطرهام یه مروری به زندگی شخصی خودم کرده باشم و هم این که یه گریزی هم بزنم به اوضاع اجتماعی جامعه اون روز شهرم بروجرد و مخصوصا جامعه یهودی این شهر در اون زمان.
خیلی هم عالی، بسیار خوب. پس ای قصه گوی خوب، به ما بگو حکایت اون روزها رو در آنجا.
ببین، من تو شهر بروجرد زندگی میکردم، در نهاوند البته زاده شدم، ولی 12 ساله اول دبیرستان به اصطلاح دبستان و دبیرستان رو توی بروجرد زندگی میکردم.
مسعود جان، این حدوداً چه زمانیه؟
اگه بخوای حسابش کنی مثلا شروعش حدود 70 سال پیش میشه.
در ضمن لطفاً یاد ما بیار که بروجرد کجاست؟
بروجرد یکی از شهرهای لرستانه که در دامنه زاگرس قرار گرفته و نمیدونم اون اشترانکور و جای خیلی جالبیه که بین همون بروجرد و درود اونجاها هست و یکی از کوه‌های معروف ایرانی. بعد من خودم شخصا نهاوند زاده شدم که جزو استان همدان محسوب میشه، ولی خب میگم بیشتر خاطرات من مربوط به بروجرد هست. چیزی که برای من جالبه در اینجا اینه که اون فضای محله یهودی ها رو تصویر کنم، که این محله یهودی ها رو من خودم بهش میگفتم گتو، و این گتو رو به یاد اون گتو ورشو که در جنگ جهانی دوم و اون برنامه ها و اینا بود، چون حال و هوای یهودی ها در حقیقت میشه گفت در همه دنیا اون موقع حداقل همین احوال بود، یعنی محلش میشد یه همچین محله که من دارم تصویر میکنم. ما یه محلمون شامل یک کنیسه بود یا همون کنیسا که اینجا حالا بهش میگن تمپل یا سیناگوگ، و یه مدرسه داشتیم، یه قصابی داشتیم، یه حموم عمومی. بیشتر یهودی ها که شاید تعدادشون هم از 400-500 نفر بیشتر نبود، نزدیک همین جا بودن، تو همین محله. و میدونی در اون زمان یهودی ها مجبور بودن که در یه منطقه خاص خودشون باشن، و اینا همه اینایی که گفتم توی محدوده کوچه که قرار می گرفتین. قصابی ما مثلا هفته دو روز باز بود و دو تا سه تا مثلا گوسفند رو ذبح می کردن، اینا این غذای پوشت مثلا محلی. حموم ما یه حموم عمومی بود که مختص فقط یهودی ها. عمومی هم که میگم نه اینکه نمره باشه، حموم عمومی که شبا مردا میرفتن توش، بعد روزا قراغ زنا بود. بعد ما رو به حمومای دیگه شهر راه نمیدادن، یعنی اشکال داشت و اینا و برنامه اصلا دعوا میشد، سر صدا میشد، کشتار میشد، اصلا یکی هنچی جایی نیرم.
یعنی تو میگی بعضی وقتا پیش اومده بود که مثلا بفهمن یه یهودی رفته تو حموم مسلمونا و اذیت کنن؟
نه اصلا یهودی همه شناخته شده بودن توی شهر کوچی، هر جا می رفتن مشخص بودن، اصلا خود یهودی ها این کارو نمی کردن. بعدن حموم های نمره تو شهر پیدا شدن که اون حموم نمره تو می رفتی مثلا برو خودشون نمی آوردن دیگه، ما مثلا از اون حموم های نمره شهر است.
البته مسعود جان فکر میکنم یه شباهت آناتومیک هم کمک میکنه که مردای یهودی بتونن برن حموم مسلمونا و اونجا شناخته نشن، درسته؟
اونو مشترکیم و همه چیزمون با هم تفاوت داریم، فقط تو همه یکی مشترکیم.
بسیار خوب.
کنیسمون هم همون سیناگوگمون هم سناویی بود که نسبتاً برای یه جمعیت شاید 700-800 نفری خوب بود، جا میگرفت و اینها. و یه چند تا از این کتاب تورات که به صورت لوح هست و اینها، این لوح ها توی یه جلد خیلی زرینی قرار، نه لکه زرین، اینا خیلی تزیینات روش بود، تاج نقره‌ای روش گذاشته بودن فلان اینها، و اون حالت بچه‌ای اون تمپل برای من خیلی یک عظمتی برای خودش داشت اینا، مخصوصا یه گوشش چراغ چیزهای پنجره‌هایی داشت که شیشه‌های رنگی داشت و اینها، که حالا من اومدم اینجا دیدم با همه کلیسا و اینا همون جوری بوده. بعد این کلیسا رو واقعا خب خاطره‌های من داشتم، مثلا یوم کیپور که میشد یه نفر بود این یه شمعی درست میکرد و باور کن به اندازه قد من بود، بعد خیلی کلوفت این شمع با موم درست میشد و این موم رو یه نفر در سال درست میکرد و خاصیت این شمع این بود که از عصری که یوم کیپور شروع میشد تا تموم میشد این میسوخت و این هنر اون فرد.
چه جالب. یوم کیپور که میگی من کشفیاتمو خیلی دوست دارم، وقتی که پیدا میکنم شباهت کلمات عبری رو به کلمات عربی. یوم کیپور وقتی فهمیدم که کمابیش هم ریشه است با یوم الکفور، بگیم روز توبه یا کفاره، که در واقع معنیش هم همینه دیگه. اینجا تو انگلیسی هم میگن
اتونمنت.
راستی حالا که گفتی خیلی سریع نمیخوایم گریز بزنیم، چرا بهش میگن روز توبه؟
استغفار.
چرا اینجور شده؟ آیا یه چیز تاریخی توش هست؟
نه، یه چیزیه که صریحا در تورات ذکر شده که در یک چنین روزی از فلان ماه عبری شما بایستی برین روزه بگیرین و تمام مدت رو توی تمپل خلاصه زاری کنین و گریه کنین و به گناهانی که نکردین اعتراف کنین اینا. اون روز
ببخشید اینو میگم، ولی خودت هم میدونی خدای یهودی خیلی عجیب غریب خشمگین و ترسناکه، کم از خدای مسلمان نداره، با هم خلاصه مسابقه دارن.
آخه یهودی ها کنار گذاشتن، حالا مسلمان ها ولگون نیستن. من یادمه بعدها که دیگه عقل رست شدم و اینها، بعد میگفت مثلا یه جملاتی میگفتن عبری، آشم باقت دیبر، حالا من تعریف معنی اینا چی بود؟ یعنی خدایا من دزدی کردم، خطا کردم، زنا کردم، نه دروغ گفتم، فلان. میگفتم بابا من که هیچ کدوم این کارا رو نکردم، آخه برای چی اقرار رو کردم؟ و آخرش میگفتم خدایا اینا این کارهایی که من کردم ببخش.
خیلی جالبه. مسعود جان، این تصویر خوبی که برای ما ترسیم کردی از محله یهودی های بروجرد، به قول خودت گتوی بروجرد، من رو بی اختیار به یاد اون محله یهودی ها توی فیلم ویولونزن روی بام انداخت، فیدلر آن در روف.
دقیقا، ظاهرن اینها محیط زیستشون یه همچین جایی بوده مثل که در همه دنیا. بعد حالا من مدرسه که میرفتم، اولا مدرسه اتحاد یه مدرسه بود 6 کلاسه تو شهر ما که این رو مخصه یهودی ها بود، مختلط هم. حالا این هم خودش یه تاریخچه ای داره که چجوری این مدارس اتحاد در ایران به وجود اومده. این مدرسه اتحاد رو زمان ناصرالدین شاه، این ناصرالدین شاه 2-3 بار میره اروپا، این یه بار که میره یک روتشیلد نامی که یه ثروتمند بسیار معروف انگلیسی بوده، این خیلی به این ناصرالدین شاه میرسه و خلاصه احترام میذاره و اینها، و آخر دست ازش تقاضا میکنه که اجازه بده ما در ایران یه سری مدارس برای این یهودی ها ایجاد کنیم.
خود روتشیلد یهودی بود؟
روتشیلد یهودی بود، خیلی هم ثروتمند و با نفوذ. بعد ناصرالدین شاه خب دیگه موافقت میکنه، درخواست بعدی هم یه نبود دیگه، موافقت میکنه. بعد که این اتفاق میفته یهودی های فرانسه اینها میان و مدارس به نام آلیانس که به نام آلیانس اسرائیلیتی یونیورسال که بخوام ترجمهش کنیم همون میشه مدرسه اتحاد، اتحاد جهانی یهود، مثلا آلیانس اسرائیلیتی یونیورسال به فرانسه. اینا چیکار میکنن؟ بلند میشن خودشون را میفتن میان ایران، تمام شهرهای حتی کوچیکی مثل نهاوند و بروجرد و اینها، البته در شهرهای مثل همدان، کاشان، اینها مدارس 9 کلاسه و تو شهرهای کوچیک هم 6 کلاسه را میندازن به سبک جدید، یعنی دیگه مکتب و فلان اینا رو میذارن کنار، ملا و آخوند و ربای و اینا رو، این مدارس رو تأسیس میکنن و خود این فرانسوی ها، یهودی فرانسوی، میمونن توی این مدارس تا آموزش میدن. تمام این معلم ها و اینا رو رئیس برای این مدارس سعی میکنن، ناظم میپرورن، نمیدونم آشنا میکنن اینا رو به اصول تعلیم و تربیت و اینها. خیلی هاشون هم ریاست همین مدارس رو داشتن و بعدن هم میذارن میرن، برمیگردن میرن. این یه تاریخچه بود از مدارس اتحاد که برات گفتم. حالا ما میدونیم از این مدارس اتحاد رو داشتیم که همجور گفتم مختلط بود.
این موضوعی که میگی مدرسه آلیانس، مدرسه شما، مدرسه اتحاد مختلط بود، خودش احتمالا موضوع خیلی مهمی بود توی شهرستان کوچیک اون سالها و محیط بسته مذهبی، که حتی سالها بعد هم این مسئله گنده حتی تو تهران بود. این رو چطوری جامعه باش برخورد میکرد؟ با اینکه مدرسه مختلط دارید، البته مال یهودی هست،
جامعه یهودی با اختلاط زن و مرد در مدرسه حداقل مشکلی نداشت. یعنی البته توی سیناگوگ فرض کن قسمت زنون و مردونه کاملا جدا بود، رعایت خیلی از این آداب اسلامی رو رعایت میکردن یهودی ها. مثلا مادر من چادر داشت، یعنی همیشه با چادر بیرون میرفتن میومدن. توی روز مثلا یوم کیپور همهشون محجبه بودن چادر سرشون. و اینه که این اختلاط پسر و دختر در مدرسه اصلا ناچار بودن. ببین اصلا توی بروجرد ما تا کلاس ششم دبستان، خب مدرسه چون ملی محسوب میشد و اینها، تمامش یهودی بودن. بعد مشکل ما از جایی شروع میشد که میخواستیم بریم در دبیرستان، هیچ آشنایی نداشتیم، اونجا اذیتمون میکردن، خیلی مسائل داره که شاید گفتنی ضروری نباشه اینجا.
ببخشید ولی این خیلی حرفی که زدی خوب مناسب بود، یه جواب منو هم دادی. میخواستم بپرسم این آلیانس تا کلاس چندم بود که ظاهرا گفتی تا کلاس ششم بود، فقط دبستان بود تو شهر شما. یه سوال دیگه هم در واقع منظورم عکس العمل جامعه، بقیه جامعه مسلمونا بود به اینکه شما این مدرسه مختلط دارید، که احتمالاً داری میگی اونا کاری به کار ما نداشتن دیگه.
نه اونا خداشون بود که مثلا حالا دخترای یهودی هم نرن واد یه دخترایشون
درسته
بذار کار خودشون رو بکنن، میدونی اینجوری.
و حدوداً هر کلاس معمولا چند تا شاگرد داشتید؟ چون میخوام ببینم اون جامعه مگه چقدر بود.
کلاس ها مثلا از پایین که شروع می شد، من یادم کلاس ششم که بودیم مثلا 8 نفر یا 10 نفر، 10 نفر مثلا. کلاس های دیگه هم به همین نسبت بود. سال اولی شادی مقدار بیشتر بود. خیلی ها اون موقع مهاجرت می کردن می رفتن اسرائیل، چون اون موقع مهاجرت به اسرائیل بسیار فعال بود به علت فقر شدیدی که این جامعه یهودی بود. و یه آژانس های هم بودن که می اومدن و فعالیت می کردن و اینها. خیلی از یهودی هایی بسیار بسیار فقر و در فقر و فاقه به سر می بردن، اینا مهاجرت کردن رفتن اسرائیل. و بعض واقعا هم شاید باید می رفتن، برای اینکه زندگیشون خیلی خیلی، حالا یه داستانی دارم، بعدا یه خاطره دارم از پیاله فروشان یهودی، که این پیاله فروشان خودشون یک قشری از جامعه یهودی بروجرد بودن که اینا چجوری زندگی میکردن، روابطشون چجوری بود، مشکلاتشون چی بود، که این موضوع خاطره دیگه خواهد.
فهمیدم. و نکته دیگه که میخواستم بدونم این بود که گفت اینا میرفتن به اسرائیل، ولی پس اونایی که میموندن در واقع رو علاقه به مملکت و اینا یا به هر دلیل دیگه بود براشون سخت بود برن یه کشور دیگه، درسته اینطور بود؟
ببینین ما فرق زیادی از نظر زندگی با جامعه دور و برمون، جامعه اکثریت از نظر مالی و رفاهی و اجتماعی نداشتیم. همه غذای خوب تقریبا داشتن، میخوردن، مدرسه‌شون هم که بود و اینها.
نه یه سوال سریع دیگه هم دارم، اونم این که معلمای مدرسه آلیانس از کجا می اومد؟
دبستان اتحادیه دبستان ملی بود و مخصوص یهودی. بعد معلماش اکثریت یهودی بودن، از خود همون کامیونیتی بودن اینا. ولی کم داشت، باز معلم کم داشت. اینه که اداره آموزش پرورش بروژه یه کمکی میکرد، گاهی اوقات چند تا معلم غیر یهودی هم میفرستاد اینا. و از جمله اینا یه آقای روناسی بود که این باور کن تمام پایه ریاضی منو این آقای روناسی گذاشت. کلاس سوم یا چهارم بودیم اینا و تمام درس هم که یادم داده از همین حالا یادمه که چجوری بنیاد ریاضی برمان بشینا. حالا این آقای روناسی کی بود؟ این آقای روناسی معلم یه مدرسه از این مدارس مسلمان. این اومده بوده یه روزی که حالا مثلا تشریح نشونه بچه آقا بده و بگه قلب چیه، ریه چیه، فلانه. برداشته بود یه سگی رو تو همون مدرسه جلو چشم بچه ها سر بریده بود و بعد احشان رو در آورده بود و اینا نشونده. بچه ها یه چند تا حالشون به هم خورده بود و خبر به گوش وزیر رئیس اداره آموزش پرورش بروژه رسیده بود. اونم اومده بود یه چک تو گوشش گذاشته بود فلان فلان شده، تو میگفتی من گوسفند برات بخرم برم این کارو بکنی، چه کاری بودی؟ خلاصه اینو تعبیرش میکنم به مدرسه اتحاد ما.
پس در واقع تبعید شده بوده.
تبعید شده بود، یعنی یه همچین گوهری در حقیقت نصیب ما شد.
به نظر یه ذره کارش غیر معقول بود. از این کارا هم میکرد با شما؟
دیگه متنبه شده بود و حالا گذاشته بودن و دبیر ریاضی ما بود و خیلی هم بسیار معلم خوبی. این آقای روناسی بالاخره رفت تهران و اونجا دانشسرای عالی بود که موقعا دبیر تربیت میکرد. اونجا رفت فیزیک خوند و اومد بروژر دبیر فیزیک شد و این سر این آقای روناسی دعوا بود تو دبیرستان ها که این بیاد درس فیزیک بده و واقعا خیلی خوب بود. البته دبیر فیزیک من اون نبود، خیلی از اون دو آقای آزموده بود که خیلی اونم بسیار عالی بود اینها، ولی این معروف بود. خب این داستان آقای روناسی بود که عاقبت به خیر شد بالاخره.
بسیار عالی مسعود جان، لذت بردم واقعا از شنیدن این داستانهای جالب مدرسه‌تون مدرسه اتحاد، از جمله این آقای روناسی که گفتی به قول خودت عاقبت به خیر شد. حالا چطوره بریم به سراغ یک قسمت دیگه از داستانت و یک کرکتر دیگرش، یک شخصیت دیگرش که اون هم زری باشه؟ خوبه به ما حالا زری رو معرفی کنی لطفا.
سر راه این مدرسه اتحاد که من میرفتم یه کوچه محقری بود که ما از این کوچه هر روز میگذشتم. خیلی هم با منزل ما فاصله زیادی نداشت و من اونجا میدیدم یه رفت و آمد نامتعارف و زیادی تو این خونه صورت میگیره. اون موقع بچه بودیم، حالی ما نبود دیگه. و بعضی از این روزان توی درگاهی و اون دالون کوچیکه این خونه یه دختره که چند ساله رو میدیدم که همین توی دوروبر میپلکید. کمی که بزرگ شد این بچه به رسم بچه های دیگه که ما رو میدید میگفت یهودی یهودی یهودی، مثلا یه تحقیر میکرد مثل بچهای دیگه.
ببخشید مسعود، اینا از کجا مثلا این از کجا میدونست که تو یهودی هستی؟ از ظاهرت یا از حرف دیگران یا از
ما؟ هر روز از کوچه رد میشدیم، بعد بچهای دیگه میومد حتما میگفتن یهودی یهودی، اونم با کوچیکیش یاد گرفته بود. نه و این دختر همینجوری بود و ما هر روز میدیدیمش و اینها. بعد سالای بعد که ما یکمی عقل رس شدیم به قول معروف، متوجه شدم که زری در حقیقت فرزند خونه یه زوجه که این زوج معتاد بودن، هر دوشون معتاد بودن و از فرط بدبختی و استیصال اینا واسطگی میکردن و تو همون منزل شخصی خودشون از مشتریاشون پذیرایی میکردن.
پس گفتی واسطگی، منظورت همون چیزی که بهش پا اندازی هم میگن؟
آره. اینجا چی میگن؟ پیم.
اینجا میگن پیم.
پیم. آره. زری همینجور با ما بزرگ میشد و دیگه بزرگتر هم که شده بود، اونم عقرس شده بود و اینا، کای اوقات از کنار هم رد میشیم سلام علیکم میکردیم و
یعنی دیگه دست برداشته بود از اون طرز رفتار دیگه.
آره داشت با شعور میشد دیگه. بعد مثل همسایه با هم رفتار میکردیم، خلاصش اینه.
ببخشید، آیا میدونی که خود زری مدرسه میرفت یا نه؟
من یادم نمیاد، یادم نمیاد. نه حالا این خود این که چرا ما همسایه همچین خونه ای بودیم و همچین مشاغلی، خودش یه حدیثی دیگره، میدونی؟ و اون این بود که اطراف محله یهودیا تنها جایی بود که این مشاغل و این قشن میتونستن بساط خودشون رو پهن کنن، چون مسلمان ها این خونه ها رو در اطراف محل زندگی خودشون بر نمیتافتن، یعنی و ساکنین همین یهودی این کوچه ها و بعضی مسلمان های دیگه که شاید اونا از نظر فقر و اجتماعی و اینها پایین بودن و اینها اعتراض چندون نمی کردن به اینا.
پس تو میگی امثال این خونه مشاغل شبیه اون دوروبر بود، باز غیر از اینم بود که یا حالا پا انداز بودن؟ آیا نوع مشاغل دیگه هم میشناسی که بود؟ لابد پیاله فروشی هم بود. داره بگو.
نه من اول بگم اینا خود اینا یه خونه نه، یعنی دو سه تا خونه بودن، ولی مشاغل دیگه ما نداشتیم. یک مشاغل دیگه همون مشروب فروشی و پیاله فروشی بود که اونم باز مخصه یهودی ها بود.
به قول اخوان سالس، مسیحای منی ترسای پیر پیرهن چرکین. خب معمولا ما فکر میکردیم پیاله فروشی حتی مسلمانایی که مشروب میخواستن بخورن معمولا محله یهودی یا اقلیت دیگه بود. اونجا زیاد این برنامه نداشتیم؟
دقیقا همین بود، یعنی مسلمانایی بودن که خونه خودشون مثلا زنشون مادرشون اجازه نمیداد اینا مشروب ببرن خونه اینا، بعد اینا میبرن توی این خونه های یهودی و اینا بهشون عرضه میکردن این عرق و نمیدونم مشروب و اینها رو. اون وقت اینا تو جایی هم نداشتن، بیرون هم مثلا میمدن تو همون خونه، حالا یه مزم براشون صابخونه درست میدن همونجا میخوردن و میرفتن. این حالا در جاش برات خواهم گفت.
حتما مسعود جان، منم خیلی مشتاقم که در آینده داستانای اون پیاله فروش ها رو هم بشنویم و مسائل مربوط به قول شفیع کتکنی مستی و راستی. خب مسعود جان، داشتی در مورد اون خانه های همسایه محلتون میگفتی با اون شغل دیرینه نابسامانشون.
بله، با وجودی که این شغل اینا غیر قانونی هم بود، مثل خیلی دیگه از این انواع مشاغلی که با دادن رشوه نادیده گرفته میشدند و اینا به کارشون ادامه داشت و همجور هم که گفتم چند تا خونه بودن که اینا دخترایی رو از شهرهای دیگه اطراف می آوردن و از کرمانشاه می آوردن، از اهواز می آوردن و از همدان می آوردن اینها. و این بخبرگشته هم مرتبا در حال رفت آمد بین این شهرها و یه نوعی مهاجرت دائم داشتن از این شهر به اون شهر.
ببخشید مجبوریم بی پرده بگیم اینجا، پس تو میگی بعضی از این روسپی ها می اومدن یه مدتی بودن بعد می رفتن به شهر دیگه، اینجور داری میگی؟
دقیقا، مردم تنوع طلب بودن دیگه، میدونی؟ روابط مردم گتو و این خونه ها و به اصطلاح ساکنین این خونه ها و در حقیقت مدیران این خونه ها دراماتیک نبود و اینا هر کدوم زندگی خودشونو میکردن، یهودی ها به کار خودشون بودن، اونا هم به کار خودشون. و خوب یاد دارم که وقتی مشکلی پزشکی برای یکی از این دخترها پیش اومده بود، به سراغ پدرم اومدن که دستی تو این مشاغل پزشکی داشت و او رفت به منزلشون و خیلی عادی و شاید هم گفت مهربانانه بهشون کمک و راهنمایی کرد و تا جایی که میتونست بهشون کمک.
خب مسعود جان، به نظر من خوبه که اینجا یه گریزی هم بزنیم به سینمای شهرتون، سینمای بروژر در اون زمان، از اونجایی که هم داستانهایی که برام ازش تعریف کردی خیلی جالبن، یه جوری محیط و فرهنگ و خوب تصویر میکنن از یه جاهاتی، و همین که خب تو داستانهای دیگه هم کم و بیش وارد میشه این سینما. پس لطفاً به ما بگو در مورد سینمای شهر بروژر در حدود 70 سال پیش.
ما اونجا تنها سینمایی که داشتیم سینما ایران بود و این یه سالن سرپوشیده داشت و یه سالن سرباز مثلا، که این فضای تابستانی و روباز بود چرا که وسایل خنک کننده نداشت دیگه و چقدرم واقعا خنک و خوب و دلچسب بود تو این فیلم دیدن و اینا تو فضای آزاد. همیشه هم تعدادی افراد رو میدیدی بالای این پشتبونای اطراف سینما که داشتن فیلم مجانی تماشا میکردن، همسایه های سینما. اولین فیلمی که تو این سینما من دیدم، نمیدونم 6 سالم بود 7 سالم بود، یوسف و زلیخا داشت که مادر بزرگم منو برده بود. در حال این چون یوسف و زلیخا داستانش توی تورات و اینا آمده بود، مادر بزرگ ما هم حوض کرده اون فیلم ببینه، ما رو همراه خودش برد، من هم خیلی کیفور شدم از این اولین فیلمی که دیدم. این جالب این بود که این وقتی این فیلم ها به شهر ما میرسید و اینها برای نمایش، اینا انقدر توی تهران و شهرهای دیگه نمایشش داده بودن و اینا، این فیلم ها دیگه فرسوده میشد. این فیلم که فرسوده میشد دیگه مرتب روی این دستگاه آپارات پاره میشد. چند دقیقه طول میکشید تا وقتی که این تکنیسیان مثلا این رو آپاراتچی بهش میگفت، آپاراتچی دوباره این رو سر هم بند کنه و بچسبونه و فیلم رو ادامه بده. تو این فاصله ملت دم میگرفتن که فیلم آپارات برسه قین لاویان درسه. فیلم آپارات بریده و ما تحت لاویان هم پاره شده.
<تص-> خب کی بود این لاویان که اینطوری تماشاچی ها بهش اظهار لطف میکردن؟
لاویان یه یهودی کمسواد ولی خوشفکر و زرنگ بود و نسبتاً هم مترقی تر از بقیه یهودی ها بود تو شهر، حداقل تو شهر ما. این اولین سینما و اولین چاپخونه رو توی بروجر تأسیس کرده بود و اداره میکرد. بعد از ترک لاویان از بروجر و رفتنش دیگه به تهران، این سینما رو یه نفر دیگه خریداریش کرد که شهرت خوبی در شهر نداشت و ولی پولدار بود و شایع بود که اینکه با همسر و خانواده داره، ولی با خانمی که توی همون گیشه سینما کار میکرد سر و سری هم داره.
اینی که سینما رو از لاویان خرید، حالا اونم یهودی بود یا اون یهودی نبود؟
نه اون دیگه یهودی نبود و آدم اینجور آدم ها اصلا دین ندارن، هیچ چیزی هم پایبندی ندارن.
راستی مسعود جان، یادم یه بار یک داستانی برام تعریف کردی که وقتی بچه بودی تو همون سینما برات اتفاق افتاد، وقتی خودت دیگه تنهایی میرفتی سینما، با اینکه مستقیما به داستان ما مربوط نمیشه ولی فکر کنم توش نکات جالبی هست. اوایل یه فیلم، قبل از شروع فیلم فکر میکنم برات اتفاق افتاد.
شاید شما هم به یادتون باشه که قبل از شروع فیلم باید می استادیم تا سرود شاهنشاهی نواخته می شود. یه نفر هم دم در تماشاچیانی رو که دیر می رسیدن داخل سینما هم تاریک بود با چراغ قوه می برد و روی صندلیشون می شود. یه بار که من دیر رسیدم، این فرد راهنما در حالی که همه صندلی های تقریبا خالی بود و ردیف های عقب، منو همون صف اول بغل خودش نشون.
مسعود جان اون زمان سن چقدر بود؟ چند ساله بودی یادت
هست؟ باید مثلا 12 سال بود. و بعد از مدت کوتاهی هم که دستشو برد روی زانوی من گذاشت و من دوزاریم افتاد. پدرم قبلا آموزش‌های لازم رو در چنین مواقع به ما داده بود و من بلافاصله بلند شدم و خودم رو به صفهای عقب سینما رسوندم که اونجا دیگه شلوغ بود و دیگه چشم منم به تاریکی عادت کرده بود و دیگه چراغ قوه‌ام احتیاج نبود.
عجب. آره، این داستان غیر از این که یکی از بیماری های جامعه ما رو به یاد من میاره، به فکرم میندازه که آفرین بگم به تو و به خصوص به پدرت، به اون خرد و تربیت و آموزشی که پدر به شما داده بود.
سالا گذشت. زری حالا دیگه رو به بلوغ می رفت و بالنده می شد و خوشگلم و من دیگه شهرم رو برای رفتن به دانشگاه یعنی بروجر رو ترک کرد. 7 سال بعد به عنوان پزشک عمومی برای مدت 2 سال به بروجر برگشتم. ما دیگه اون موقع تو محله نبودیم و خبری هم از زری من نداشتم.
مسعود جان، لابد این برات غنیمتی بود که میتونستی این طرح خدمتت رو تو شهر کودکی خودت بگذرونی، چون بروجرد هم جزء اون مناطق محروم به حساب میومد. درسته؟
بله، این یه حالتی دیگرم در من بود که حالا منی که این همه تو این شهر عذاب کشیدم، حالا این همه تحقیر شدم اینا، حالا با یه در یه پوزیشن دیگه دارم وارد شهر میشم.
درسته.
و بسیار احترام میذارن مردم، همه دوست دارن خودشون به من نزدیک کنن و دوستان خیلی بهتری داشتم، همه تحصیل کرده اونام بودن، همکارای خوبی داشتم.
مسعود جان خانوادت هنوز توی بروجرد بودن؟
آره خانوادت اون توی بروجرد بودن، ولی ما دیگه از اون محله که من بهش میگم گتو دیگه کوچ کرده بودیم و رفته بودیم یه محلات بهتری.
خب مسعود جان فکر کنم دیگه رسیدیم به اون قسمتی از شرح حکایت زندگی تو که باید برامون بگی از اون ماجرایی که برات اتفاق افتاد، یک غروبی فکر کنم عصری در کنار هتل بروجر.
آره یه عصری بود که من با یکی از دوستان قرار گذاشته بودیم که توی اون هتل مقدم، هتل معروف شهر بود، رستوران خوبی داشت، بریم اونجا شامی بخوریم، گپی بزنیم. در هنگام ورود به هتل من این دفعه متوجه شدم که یه دختری با چادر نازک گلدار که یه مقدار موهاش هم پوشونده بود با فاصله چند قدمی از دوتا مرد هست که این دوتا مرد دارن با هم در گوشی صحبت میکنن. اینا من توجهم جلب شد و کمی که جلو رفتم عشقی رو که همون پدر خونده زری باشه شناختم. از طرز صحبت کردن و اون صحنه‌ای که من دیدم معلوم بود که دارن اینا معامله و چانه زنی داشتن میکردن و نزدیکتر شدم، خود صورت گرد و چشما و موهای سیاه اصلا خود زری رو دیدم.
پس اون زنی که اونجا بود متوجه شدی که زریه؟
بله بله. و در یک لحظه تمام اون خاطرات کودکی از جلوی چشمام رژه رفتن و منو به سالهای پیش بردن با قیافه معصوم زری در 7 سال پیش و سالهای قبل از اون. بالاخره پرسجو کردم و فهمیدم که حدس من درست بود و زری سرمایه به قول معروف سودای اون دوتا ابلیس شده بود. و
منظور از دوتا ابلیس اون پدرخوانده و مادرخوانده،
خوانده و مادرخوانده، عشقی و زنش. و بالاخره زری رو به اون طرفی که خودشون انتظار داشتن و پیشبینی برش کرده بودن اینا سوق داده بودن. مسلماً روزی هم که اونا این رو به عنوان فرزند خونده پذیرفته بودن این نقشه رو، این نقشه شیطانی رو از قبل تو سرشون داشتن. و واقعیت تلخ دیگری که من رو آزرده کرد این بود که میگفتن همون فردی که سینما رو از اون لاویان خریده بود و این فرد بسیار بدنام و فاسد بود و ولی پولدار، زری بیگنام رو با دادن مبلغ قابل توجهی برای بار اول تصاحب کرده بود و در حقیقت اولین کسی بود که از او کام گرفتیم. پس از این ماجرا زری معروف شهر ما شد. یعنی این از وقتی که من دیگه اینو شناختم دیگه همه شهر هم این رو میشناختن به عنوان یکی از بهترین دخترهای این کاره شهر.
عجب. یادمه یک چیزی هم گفته بودی در مورد اینکه یکی از هم محلی های سابقت یک خاطره گفته بود در رابطه با زری.
آره، یه هم محله ما داشتیم تقریبا هم سن و سال خودمون، ما با اینم سلام علیک داشتیم و بعد که من برگشتم اومدم بازم همو دیدیم و یه روز قدم میزنم و صحبت میکردیم، گفتم آره میدونی زری رو چی شده و چه جوری و اینا؟ گفت آره بابا میدونم اینا، من خانمم یه بار بهش با عشقی صحبت کردم در موردش و دختره تا منو دید حاضر نشد و اینها، حالا نمیدونم به چه دلیل، ولی من پیش خودم فکر میکنم که این دختر با توجه به هم محله بودن و اون دوران کودکی که ما با هم گذرونده بودیم، این براش سنگین بوده که من خجالت میکشیده که با این همخوابه بشه و اینم خودش معصومیت اون رو به نظر من به نوعی نشون میداد، خودخواسته به این کار نرفته بود
و حیا داشت، حیا و شرم داشت،
حجب و حیاش رو حفظ کرده بودن.
و میگفتی که به نظر تو اون هم محلیت هم مسلمن کار غلطی کرده بود که چنین
صد درصد نتونست، یعنی به اون مرحله شاید از بلوغ فکری نرسیده بود که حس کنه که این کار غلطیه. تو وقتی با اون مواجه میشی چی داری به اون بگی؟ با اون همه سابقه ای از این داری و زندگی آشفتهی که این داره، حالا تو بری یه همچی پیشنهادی بهش بدی، دور از شأن یه آدم درست حسابی. خلاص،
متشکرم مسعود جان، خیلی خوب بود، ممنون از این خاطر.
بله، این خاطره من بود که واقعا هیچ وقتم از خاطرم نمیره. من خاطرات زیادی دارم، بعضی هاش تلخ، بعضی هاشون با عاقبت خوب، بعضی هاشون که واقعا طنز برای خودش. اینا حالا در فرصتهای بعدی شاید بتونیم یه مقدارم سری به جاذبه‌های دیگر شهر ما بزنیم.
حتما.
والا من مالمون، خدا من مالمون، والا رو غریبی دست کنید، والا بیاریتیش، خدا من مال خون، هم جونم والا همیمونم، خدا یار مهربونم، کلی سر والا تشم زدی، والا تا گرنو خونم.
خب عزیزان، رسیدیم به پایان اپیزود 26. امیدوارم که این خاطرات مسعود به دل شما هم نشسته باشه. یادآوری این که توضیحات اپیزود در پادکست شامل اطلاعات مفیدی هستن، مثل آدرس موسیقی‌ها، آدرس صفحه مربوطه در وبسایت فراگفتار با توضیحات مفصل‌تر و همینطور روش‌های ارتباط با ما. مثل همیشه مشتاق شنیدن بازخوردهای شما هستیم. به امید دیدار تا اپیزود بعدی.